أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. چون سوره مبارک مؤمنون در مکه نازل شد و فضای حاکم در مکه آلوده به شرک بود، قرآن کریم براهین توحیدی را در کنار مسائل وحی و نبوت و همچنین معاد مبسوطاً در این سوره ذکر فرمود. فضای شرک آلوده مکه این نبود که اونها قائل بودن دو واجب الوجود در عالم هست، یا قائل به تعدد خالق بودن یا قائل به تعدد رب کل و رب الارباب بودن. رب الارباب و رب الالهه را یکی می دانستن، از این جهت موحد بودن. خالق کل را یکی می دانستن، از این جهت موحد بودن. واجب الوجود را هم که یکی می دانستن، از این جهت موحد بودن. مشکل مشرکان در تعدد ربوبیت بود. لذا در همین سوره مبارک مؤمنون آیه 84 به بعد به این صورت آمده است که قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون سیقولون لله. قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم سیقولون لله. قل من بیده ملکوت کل شیء و هو یجیر و لا یجار علیه سیقولون لله. اینها را به عنوان اصول معقول و مقبول ذکر میکنند تا اون چه می آید به صورت جدال احسن باشد، یعنی از مقدماتی که حق است از یک طرف مورد قبول طرف است از طرف دیگر، این میشه جدال احسن. اگر از مقدمات حق و معقول از اون جهت که حق و معقول است استفاده بشود میشه برهان، و اگر از مقدماتی که مورد قبول طرف است منتها او در اثر جهل پذیرفته میشه جدال باطل. ولی اگر مقدماتی حق بود و معقول و مقبول بود میشه جدال احسن. در این چند آیه اول از اونها اقرار گرفت که اینا هم فی نفسه حق است، هم مورد پذیرش مشرکان. وقتی این چنین شد این کلام میشه جدال احسن. در چنین فضایی برهان رامه کرد، فرمود اون ولد دارد که شما فرشتگان را فرزند او بدانید، نه تعدد اله در عالم ممکن هست. پس فرض بر این است که اونها واجب وجود را واحد می دانند، خالق کل را واحد می دانند، مدیر کل را، رب الارباب را، اله الالهه را واحد می دانند، اون که ملکوت کل شیء به دست اوست او را واحد می دانند. بعد در تعدد آلهه و ارباب که کارها به اونها واگذار شده است اختلاف توحیدی دارند. کوشش و سعی جناب فخری رازی که دارد برهان قائم می کند بر توحید واجب یا بر توحید خالق، اینها نارواست. برای اینکه این گرچه مطلب حق است ولی آیه ناظره به توحید واجب الوجود نیست، توحید خالق نیست. چرا دیگر؟ یه رب الاربابی که کارها را واگذار کرده به ارباب متفرقون و در عالم سهمی ندارد، این دیگه توحید افعالی نیست. کارها را دیگران دارن انجام میدن و برای تقرب به او هم با این بت‌ها را پرستی تا انسان را به اون رب الارباب نزدیک بکنن، این عین شرک دیگه. خب در چنین زمینه قرآن برهان بیان میکند. پس کوشش جناب فخرازی کوشش کلامی است و حق است، ولی کوشش تفسیری نیست. بحث در این نیست که واجب واحد است یا خالق واحد است یا رب الارباب واحد است. بحث در این که ارباب جزئیه نداری و تنها همون خدا دارد عالم اداره میکند، و اگر فرشتگانن مدبرات امرن به اذن خدا. در سوره مبارکه انبیا گذشت که بر عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. همین بیان نورانی که در سوره انبیا برای فرشته ها آمده، برای اهل بیت علیه السلام در زیارت جامع کبیر آمده که اینها عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. خب اینا که بالاتر از ملائکه هست، اگر ملائکه به امرهی عملونن، خب این ذوات قدسی هم به امرهی عملونن، دیگه توسل به اینها و استشفای اینها معذوری نداره. فرشتگان بندگان خدایند. فرشتگان اعتراف میکنن، میگن لهو ما بین ایدینا و خلفنا و ما بین ذالک، گذشته های ما علل سابقه ما در تحت تدبیر اله هست، معالیل ما، شعور ما، آثار و کارهای ما در تحت تدبیر حق هست. بین گذشته و آینده که حوزه درون و هویت واس در تحت تدبیر حق است. این سومی عمقش به قدری است که بسیاری از مفسران این ما بین ایدیها را برگردیدن به حوادث روزگار. این ما بین ایدینا نه یعنی حوادث روز، یعنی بین گذشته و آینده، و چیزی برای بشر نمیمونه که گذشته را که او تدبیر میکنه، آینده را که او تدبیر میکنه، حوزه هویتی ما را هم که او تدبیر میکنه. این میشه توحید افعالی. خب لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، ما همینطوری. اینطور نیست که بخش از کارها به عهده ما باشه، بخش از کارها به عهده خدا معاذالله. اینطور نیست. فیض او، نه خود او، داخل و فر اشیاء لا بر و مازجه. بر اساس توحید افعالی یک مدیر کل است که رعاله و اداره میکنه. تمام بحث هم فصل سوم است، نه در هویت مطلقه بحث است چون جا برای بحث نیست، نه در اجتناح صفات ذاتی است که این ذات است اونجا هم جا برای بحث نیست. وجه الله هست، فیض الله هست، تدبیر خداست، ربوبیت خداست که فعل خدا، این فعل کل عالم رو پوشش میده. خب در این فضا قرآن دارد برهان قانون بکنه. پس تمام بحثا باید تو این فضا باشه. قرآن در این فضا رو سه فصل بحث کرده که اگر تعدد ربوبیت باشد، تعدد آلهه باشد، در سه فصل بحث کرده و محضورهای هر سه فصل هم ذکر کرده. یکی اصل تعدد فی نفس محضور دارد، یکی این که این آلهه متعدده با هم درگیر میشن، فصل سوم آن است که این نظام فروپاشیده میشه، عالم به هم میخوره. یه بحث در این است که دو خدا ممکن نیست، دو تا رب ممکن نیست. یه بحث در این است که این دو تا رب با هم درگیر میشن. بحث سوم و فصل سوم آن است که اگر چند تا پروردگار و رب و اله داشته باشیم، عالم متلاشی میشه. این سه فصل را قرآن کریم هر کدام را در جای خود ذکر کرده. فصل سوم که مربوط به فروپاشی عالم باشد، تو سوره مبارکه انبیا مبسوطاً گذشت. اون فصل اول و دوم را هم اینجا بهش اشاره بکنن، تعود به این که مت خزل من ولده و ما کان معه من اله، با خدا خدای دیگر نیست. چرا؟ از لو کان معه اله آخر که مقدم محذوف است، لذهب کل الهن به ما خلق، هر کدام از اینا کار خودش انجام میدن، اینا منتظر نیستن که دیگری چه میخواد. که اون که مسئول زمین است، زمین رو اداره میکنه، اون که مسئول فضا و هواست، فضا و هوا رو اداره میکنه، دیگه نگاه نمیکنه به اینکه زمین اگر بخواهد کشاورزی و باغداری داشته باشه باید فضا بباره، او کارو ندارد که، این زمین رو داره اداره میکنه، اونم فضا رو اداره میکنه. خب این شدنی نیست، هر کسی کار خودش انجام بده، این که نظم نشود. این یک، اگر بخواهن کار خودش رو انجام بدن الا لابد درگیری پیش میاد، اونی که میخواد زمین رو اداره کنه میگه من زمین رو اینجور میخوام اداره کنم، اون یکی میگه من فضا رو میخوام اداره کنم، با چگر بیارم، بارون بیارم، برف بیارم، سرما بیارم. اول درگیری است. لذهب کل اله به ما خلق تا لفاصل اول، که هر کسی کار خودش انجام بده. خب هر کسی کار خودش انجام بده، ما که چند تا عالم نداریم، که یه عالم منسجم داریم، نمیشه هر کسی کار خودش انجام بده. بخواهند با ملاحظه دیگری کار انجام بدن، هر کدام به این فکر است که دیگری را طرزی منظم بیابد که با کار او هماهنگ باشد. ولعلا بعض هم علا بعض. و اون چه که به فصل سوم برمیگردد در سوره مبارکه انبیا این بود، فمن لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر مدبران این عالم بیش از یکی باشد این نظام به هم میخوره. که مبسوطن در اون سوره مبارکه انبیا، یعنی آیه 22 سوره انبیا بحثش گذشت. منتها چند تا سوال میمونه. یکی این که مشرکان که معتقد نبودن این بت‌ها خالقن، میگفتن بت‌ها ربن نه خالق، در حالی که تالی فاسده اول این برهان سوره مبارک مؤمنون این است که لذهب کل الهن به ما خلق. اونا که میگن لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله، این خلق دیگه چیه؟ در آیه 22 سوره مبارکه انبیا گذشت که خلق دو قسم، یکی کانه تامه است که آفرینش داره، این مال خداست، یکی کانه ناقصه است که تدبیر است، تدبیرم خلقه. چرا رب حتما باید خالق باشد؟ برای اینکه این دارد بین موضوع و محبوب، بین وصف و موصوف، بین مقدم و تالی ربط ایجاد میکند. تدبیر یک سنخی از خلقت است، یک نحوی از آفرینش است. اگر کسی یک گیاه را دارد میپروراند یعنی چی؟ یعنی بو بالندگی میدهد، رشد میدهد، میوه میدهد، برگ میدهد، شاخه میدهد، همین دیگه. کانه ناقصه هم نوعی از خلقت است. و اگر کسی رب بود حتما با خالقم باشد، این یا رو برهان تلازم است که پروردگار حتما باز آفریدگار باشد، یا نه خود پروروندن تدبیر یه نوعی از خلقت است. به این دو بیان این تالی میتواند تام باشد. در سوره مبارکه انبیا گذشت به این که چون بحث در ربوبیت است نه بحث در خالقیت، خالق عالم رو خلق کرده، خدا عالم رو خلق کرده، اما اگر کسی بخواهد این عالم موجود را اداره کند بیش از یک نفر باشد، این عالم موجود فاسد می شود، این کانه تامه به لیسه ناقصه تبدیل می شود، نظمش رو هم می خوره. چرا؟ برای این که فرض در این است که خالق خداست و عالم رو خلق کرده، تدبیر و پروروندن این عالم به دست چند بته، به دست چند اله است. این چند اله که با کانه تامه کار ندارن، که با کانه ناقصه کار دارن، یعنی یا به هم میزنن یا منظم میکنن، چون هر کدام مستقل از دیگری کار میکند به هم میزنند. البته به هم خوردن نظم منتهی میشود به به هم خوردن اصل کانه تامه، که در ذیل همون آیه 22 سوره مبارکه انبیا بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه در دعای عرفه اونجا آمد. حضرت همین بیان را در دعای عرفه دارد، منتها با اضافه یک تالیفاسه دیگر، فمون لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت ها و تفترت ها، که اونجا همون بیان نورانی حضرت نقل شد که این ناظر به کانه تام است، یعنی نه تنها نظمش و هم مخوره، اصل ریشش منحدل میشه. خب دو تا تالیفاسه تو دعای عرفه هست، ادعیه هم یفسر آیات را، زیارات هم همینطور است، تنها آیه را آیه تفسیر نمی کند، آیه را زیارات، ادعیه، روایات که خب کاملا تفسیر کند. بنابراین حوزه این سه فصل مشخص است. فصل اول این که اصلا تعدد اله ممکن نیست، برای اینکه هر کدام با کار خودش انجام بدن. دوم این که هر کدام با دیگری درگیر می شود، لعلا بعض هم علا بعض. سوم این که عالم فاسد می شود. سیدر استاد رضوان الله علیه دارد به این که این لعلا بعض هم علا بعض ناظر به این نیست که اینها علوب دارن نظیر ابن فرعون علا فرعرض، فساد و علوب و برتری طلبی نیست. معناش این است که اگر چند خدا عالم رو اداره کنن، اینا باید درجات داشته باشن، بعضی عالی هن، بعضی اعلا، بعضی عظیم هن، بعضی اعظم. چرا؟ برای این که بعضی ها رب درخت ها هستن، بعضی رب بحرن، بعضی رب معدنن، بعضی رب الارزن. خب اون که رب الارض است، خطوط کلی زمین رو او اداره می کند. اونی که تدبیر دریا یا صحرا یا معدن یا کوه یا مانند آن در اختیار اوست، او یک گوشه از زمین و موجودات زمینی رو اداره می کند. پس بنابراین بعضی ها باید عالی باشن، بعضی دانی، بعضی اعلا، بعضی عالی، بعضی اسفل، و این با ربوبیت و الوهیت سازگار نیست. این سخن فی نفسه درست است، اما به شهادت لذهب کل اله به ما خلق که در فصل اول است، و به شهادت لفسدتا که در فصل سوم است، این ناظر به درگیری و تنازع آله است. هر کسی بخواد برابر با اراده و علم خود جهان را اداره کند. ولی اگر کسی قائل به تفویض شد، هم بر مبنای اخیر اشکال وارد می شود، هم بر مبنای سیدر استاد. اگر کسی بگوید به این که خدای سبحان عالم را آفرید و تدبیر امور را به این بت‌ها واگذار کرده است، گرچه تفویض مستحیل است، هم تفویض در کل نظام، هم تفویض در قبال جبر در افعال انسانی، ولی اگر تفویض باشد، معناش این است که خدای سبحان برابر درجات این آلهه، مثلا یکی جزء قدیسین بشر است، یکی جزء ملائکه است، یکی جن است و مانند آن، برابر درجات وجود اینها کارا رو تقسیم کرده که اینها شدن مدبرات امر، منتها به تفویض. به هر کدام از اینها مأموریت خاص و حوزه مخصوص داده است و کار را به اینها واگذار کرده و معاذ الله خودش ید الله مغلول شد. خب اگر این چنین شد، نه اون لعلا بعضهم علا بعضی که گفته شد مطرح است، نه استعلایی که ایشون فرمودن مطرح است، برای اینکه خدای سبحان مدبر کل است، این آلهه را او آفریده، عالم را این آفریده، کارها را تقسیم کرده، به هر کدام مأموریت ویژه داده، الان مغلولت الید کنار نشسته. این تفویض که مستحیل است، هیچ کدام از اون تالف آسیدها را به همراه ندارد. دیگه لذهب کل اله با ما خلق نیست، برای اینکه هر کدوم مأموریت ویژه دارند با دیگری باید هماهنگ باشن. لعلا بعض هم علا بعض نیست، لفسدت ها نیست. منتها الله مغلولت الید باشد مستحیل است، زیرا چیزی که قدرتش نامتناهیست کی دستش ببنده؟ و موجودات دیگری که ذاتن فقیر الالله هم چگونه مستقل بشن؟ دو تا برهان قبلا ذکر شد که حد وسط برهان اول قنای ذاتی و اصلاح قدرت الهی بود، حد وسط برهان دوم فقر ذاتی ماسب الله هست. نه فقیر ذاتی را میشه سر پای خود نگه داشت که بشه مستقل، نه دست قدرت مطلقه را میشه بست. هم اون قدرت مطلقه مستحیل القله است که مغلولت الید باشد، و هم ماسب الله که ذاتن فقیرن بست ید اینها مستحیل است. هم ممکن بشه مبسوط الید محال است، هم واجب بشه مغلول الید مستحیل است. دو تا برهانی است، حد وسط هر کدام جدای از دیگری. تفویض بالقول المطلق محال است، به هر کدام از این دو برهان هم میشه تکیه کرد. بنابراین اون چی که در فضای حجاز بود همین بود که میگفتن معاذ الله خدا مغلول الید است. همین تفکر شرک به یهودیت رسیده و برخی از مسلمان‌ها که گرفتار تفویضن نظیر مبتلایان به جبر، اینها مع الواسطه هم اون دام دیگری را مبتلا شدن. یه بیان نورانی از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است در بخش پایانی کتاب توحید صدوق در باب و ذکر مجلس رضا علیه السلام. در اونجا وقتی حضرت در باره اراده و امثال اراده بحث میکند، به اون متکلم اون دیار میفرماید تو هم اون تفکر یهودیت رو داری که مغلولیت باشن، یعنی همین تفکر به تو سرایت کرده، یعنی همونطوری که ما تو مسئله روایات و اخبار میگیم اینا اسرائیلیات هست، تو مسائل کلامی هم یه سلسله اسرائیلیات هست. به صراحت حضرت تصریح کرده که این تفکر کلامی اسرائیلی است. منتها در باره اخبار خیلی روشنگری کردن، گفتن اینا جز اسرائیلیات هست. بحث های کلامی و عقلی چون محجور تو حوزه هاست، معلوم نیست که این فکر از کجا آمده و چه تفکری است مثلا در بین عده رواج پیدا کرده. این اسرائیلیات کلامی و امثال کلامی هست. مطلع بعدی آن است که این حرف ها گرچه در حوزه های علمی که بالاخره معدن نور و وحی است و علوم حق است خیلی شاید ضروری نرسد، اما بالاخره الان حوزه پر برکت قم اگر بیداری اسلامی هست، بیداری عقلی هست، بیداری سیاسی هست، بیداری اجتماعی هست، چشمشون به همین جاست. ابو ریحان بیرونی میگوید به این که اگر علمای هند تلاش و کوشش میکردن دیگه سخن از برهمن و برهما و بودا و امثال ذلک نبود. فلاسفه یونان این راه توحید را حفظ کردن، کشته دادن، بالاخره توحید را در یونان زنده کردن. علمای هند یه همچه کاری نکردن. اگر علمای هند هم مثل علمای یونان توحید را زنده می کردن دیگه هند گرفتار این برهمن و برهما و بودا و امثال ذلک نبود. پارسال که چند نفر از علمای هند به قم آمده بودن به اونها همین حرف ابو ریحان گفته شد، اینا فقط گریه نکردن، سر تکون دادن، متأثر شدن که بر نیاکان ما غفلت کردن و اگر نیاکان ما این بحثای توحیدی را ترویج می کردن امروز هند گرفتار مسئله برهمن و بودا نبود. حرف ابو ریحان اینه که فرماد کتاب تحقیق مال الهند ابو ریحان بیرونی ان الیونانیین ایام الجاهلیته قبل ظهور نصرانیه، که اینا قبل از میلاد زندگی میکردن، کانوا علی مثل ما علیه الهند من العقیده، خواص یونانی مثل خواص هندی بودن، عوام یونانی مثل عوام هندی بودن. قبل ظهور نصرانیه کانوا علی مثل ما علیه الهند من العقیده، چونشون مدت ها در هند، در باری هند و در عقاید و مکتب های گوناگون هند تلاش و کوشش کرد. خاصهم فی نظر قریب من خاصهم و عامهم فی عبادت الاصنام که عامهم، توده مردم یونان مثل توده مردم هند بودن، صاحب نظران یونانی هم مثل صاحب نظران هندی بودند. این در جاهلیت کهن قبل از ظهور وجود مبارک عیسی سلام الله علیه بود. و لهذا تشهد من کلام بعضهم على بعض به سبب الاتفاق و تقارب الامرین، گاهی چون این دو فکر شبیه هم بود، از حرف حکمای یونان به سود حکمای هند سخن گفته می شد، گاه به عکس از حرف هر کدام به نفع دیگری استشهاد می شد، لیکن نه برای تصحیح. فئن ما عدل حق زائق و الکفر ملت واحده، اون جاهلیت کهن قبل از مسیحیت در یونان با جاهلیت کهنه قبل از مسیحیت در هند یکی بود. ولکن الیونانیین فازوا بالفلاسفه الذین کانوا فی ناحیتهم، در اثر رشد فلاسفه صاحب نظر یونانی، حتی نقه لهم الاصول الخاصه دون العامه، لان قصار الخواص اتباع البحث والنظر و قصار العوام التحبر والبجاج. صاحب نظران مناظرهای علمی کردند، بحثهای علمی کردند، به جای رسیدند. توده مردم حرفشون تعصب دیگه. همین صاحب نظران توشون سقراط پیدا شد. این سقراط موحدانه قیام کرد، فضای جاهلیت یونان حکم به کفر او و حکم به مهجور الدم بودن او داد. در بین قضات 12 گانه 11 قاضی او را مهجور الدم دانستند و بالاخره سقراط رو اعدام کردند. لأن قصار الخواص اتباع البحث و النظر و قصار العوام التهور و اللجاج اذا خلو عن الخوف و الرهبه، يدل على ذلك سقراط لما خالف في عبادت الاصنام، وقتی با بت پرستی مبارزه کرد، با توده مردم در افتاد، و انحرف ان تسمیت کواکب آلهه، گفت این ستاره ها آلهه نیستن، ارباب نیستن، اینا مخلوق خدایان. اطبق قضات و اهل همون یونان الاحد عشر علی فتیا به قتلهی، 11 قاضی در بین 12 قاضی یونان اتفاق کردن، فتوا دادن که سقراط مهجور الدم است، برای اینکه این با آلهه ما اهانت کرده است. حتی قضا نهبه غیر راجع عن الحق، از توحید دست بر نداشت. این که نظیر ابراهیم سلام الله علیه نبود که آتش برش گلستان بشه، که این عالم موحدی بود. ولم يكن للهند امثالهم ممن يهذب العلوم، در هند یه همچه فداکاری نبود. رضا برحمن و برحما و بودا رشد کرد، هنوز هم که هنوز است باب فرستی و گوشتال فرستی و بت فرستی رایج است. الیوم وظیفه علمای ایران مخصوصا حوزه این است، این جامعه المصطفی، این بخش های دیگر، اینا را طرزی موحد بار بیاورن که دیگر در هند در این عصر شاهد برحمن و برحما نباشیم. عده زیادی هستن توی این عالم دارن بود فرستی میکنن. قرار این است که قرآن همیشه حرفش نو و تازه است، این براهین امروز هم تازه است. منتهی سورات میخواد که فداکاری کند، شهید توحید بشود، که یونان این کار را کرده و بعد افلاطون و ارسطو رشد کرده. هند اگر این کار را میکرد دیگه ما امروز این مشکل را نداشتیم. به هر تقدیر چند فصل است که با جداگانه بحث بشود. یکی این که تعدد آلهه ذاتن مستحیل است، چون لذهب کل اله و خلق. دومی که لعلا بعض هم علا بعض. سومی که لفسد تا کل این نظام پاشیده میشه. اما مسئله این که خالق واحد است، او رو قرآن کریم در بحث های دیگر مطرح کرده که اصل خالق وجود دارد و ما سوى الله فقیرن به غنی مطلق تکیه میکنند، اون آیات دیگر است. و سیدن استاد رضوان الله علیه در کتاب شریف اصول فلسفه بحث توحیدی به اون معنا باز نداشتن، گرچه در پاورقی ها آمده. بحث باز رسمیشون در توحید همون المیزان است. البته المیزانی که علامه طباطبایی میخواست این فقط تو قم مقدورش بود، وگرنه ایشون قبلا تفسیر نوشتن دو جلد بود که اون دو جلد اخیراً به صورت پنج جلد چاپ شده که بحث‌های روایی و امثال ذالک است و 10 تا رساله عمیق علمی را در اون مدت 10 سال در تبریز نوشتن، ولی شرح حال خودشون که دست نویس دارن میفرمان اون 10 سالی که من در تبریز بودن هم بهبوهی پیشوری و غلام یحیی و همون مسئله حزب توده و پایان جنگ جهانی دوم و آشفت بازاری حوزه ها و مراکز بود، مخصوصا در آذربایجان. در اونجا مرحوم فرمودند به این که دوران خسارت من همون 10 سالی بود که من در تبریز بودم، با که چند تین رساله عمیق علمی نوشتن، 2 جلد تفسیر نوشتن. ایشون مرد المیزان هم. تو این المیزان مخصوصا تو اون 10 جلد اول خیلی حرفای عمیق هست. این بحث را که برهان تمانو هرگز به توارد علتین بر نمی گردد و هرگز تاری به توارد واجب این ندارد، توارد خالق این ندارد، توارد دوتا رب کل ندارد، بلکه مربوط به تعدد ارباب جزئی است، این رو تا المیزان مشخص کردن به صورت مبسوط دیل همون آیه سوره مبارکه انبیا که گذشت، که ممکن نیست ما دوتا خدا داشته باشیم، اینو برابر با ماه و الواقع انجام بدن. خب ماه و الواقع در کار نیست، ولی اگر تفویض به این معنا باشد خدای سبحان که ماه و الواقع را می داند برابر ماه و الواقع کارها را واگذار بکند، هیچ کدام از این محظوراتی که در این 5 فصل ذکر شده وارد نمیشه. نه محظور سوره مبارکه انبیا، نه این 2 محظور سوره مبارکه مؤمنون و نه محظورات دیگر. متأسف تفویض مستحیل است در برهانین، یکی این که غنی مطلق قادر مطلق نمیتواند مغلول الید باشد، دوم این که فقیر محض را نمیشه مستقل کرد. بعد سنت الهی بر اساس قدرت بی پایان او و غنای ذاتی او و فقر ذاتی ما سوى الله استوار است، این قابل تغییر نیست. حرف را نمیشه اسم کرد، چون حرف بودن حروف اعتباری است، ذاتی نیست. ما این من را که بین سیر و بصره فقط وسیله ربط است میگیم سرت من البصره الى الکوفه، از منظر دیگر او را به عنوان اسم نگاه میکنیم و یک الف لام روش در میاریم، میگیم المن للابتدا. این منی که الف لام قبول کرده و مبتدا شده، اسم اون منی است که در سیرت من البصر است. این چون ذات نیست، انقلاب پذیر است، تحول پذیر است، اعتبار پذیره. اما اگر چیزی ذاتش حرف بود، انتم الفقراء الی الله بود، نه ذات به معنی ماهیت، ذات معنی هویت. تو بحث‌های قبلی در سوره مبارکه ابراهیم و امثال ابراهیم گذشت که فقر برای هویت انسان نظیر زوجیت اربعه نیست، زیرا زوجیت لازمه ذات است و هر لازمی رتبتن از ملزوم مؤخر است. در مقام ذات اربعه زوج نیست، بلکه زوجیت کیفیت مختص به کمیات است. تو مقوله کیف جا داره، اربعه کم است، دو چیز هست. زوجیت حتما یعنی حتما بیرون از ذات اربعه است. به فقر برای هویت اشیا نظیر ناطقیت انسان نیست، نظیر انسانیت انسان نیست، زیرا این ماهیت است، ماهیت از هویت فاصله داره. اگر چنون که معاذ الله فقر برای انسان و امثال انسان نظیر زوجیت اربعه بود، لازم بود که انسان در مقام ذات فقیر نباشد. به این محاله فقر برای هویت انسان نظیر انسانیت انسان هم نیست، زیرا انسان حیوانات است و ماهیت است و جنس و فصل تحت مقوله است و بیرون از مرز هویت است. اگر چون که این فقر برای ما نظیر ناطقیت ما بود، نظیر ماهیت ما بود، باز از حوزه هویت ما جداست. بلکه فقر برای ما خود هویت ماست. اگر این چنین شد، انسان در تمام حالات خود را در محضر و مظهر خدا می‌بیند. انتم الفقراء نه یعنی فقر وصف لازم شماست مثل زوجیت اربعه، انتم الفقراء نه یعنی این ماهیت شماست نظیر انسانیت شما، انتم الفقراء یعنی اونی که داد فقیرانه داد، این هستی فقیر است. خب شما هستی فقیر رو چی میخوای بهش بدی؟ این حرف را که نمیتونی مستقل کنی یه چیزی بهش بدی، بگی من حالا کار ندارم برو اداره کن. منظور انسان و غیر انسان نیست، ماسوا لا همینطوره. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد رو، این از لطائف فرمایشیشونه. می فرماید به تعبیرات قرآن کریم جهان آیته. این آیه آیه بودن که دیگه در بسیار از آیات قرآن رو شده، آسمان آیت، زمین آیت، در و دیوار آیتن، هر موجودی که در جهان هست آیت و علامت حقه. این علامت بودن چند جوره، یه سلسله علامت های اعتباری است، مثل که پرچم علامت استقلال کشوره، یا فلون فلز وقتی رو دوش یکیسی است علامت درجه فلان، اینا اعتباری است. بعضی از امور علامتن، آیتن و تکوینین، ولی محدود. یک چمن علامت و آیت آب است، اما مادامی که سبزه، وقتی پژمرده شد و خاک شد و زیر پا قرار گرفت، دیگه آب نشون نمیده. دود علامت آتش است مادامی که به صورت دود در آمده، اما وقتی تلطیف شده به صورت هوا در آمده، دیگه آیت و علامت آتش نیست. انسان یا موجود دیگری که آیت حق است، در جمیع شرایط و اوزان و اوزا آیت حق است. این اگه خاک بشه خدا رو نشون میده، آب بشه خدا رو نشون میده، در هیچ حالتی نیست که آیت حق نباشه. از این بعد حالا که مشخص شد که آیت بودن جهان نسبت به ذات اقدس اله از سنخ آیت اعتباری نیست، تکوینی است، یک، و تکوین مقطعی نیست بلکه مستمر و دائمی است، دو، حالا به اینجا میرسیم که این آیت بودن آیا نظیر زوجیت اربعه هست؟ اگر ما میگیم درخت آیت حق است، یا وجود مبارک هستن بیریم فرماد ما لله آیتون اکبر و منهی، حضرت آیت عظمای حق است، همونطوری که اربعه زوجه است، آیت بودن انسان نظیر زوجیت اربعه هست، پس برموش در مقام ذات معاذالله آیت نیست. آیا آیت بودن وجود مبارک استعمیر یا آیت بودن انسان برای خدا نظیر انسانیت انسان است؟ یعنی منظره ماهیت است که از هویت جداست، به فاصله دارد، به دنبال روست، به تابع است و فرع هویت است. معلوم شد در اون هسته مرکزی آیت نیست. یا نه، آیت بودن انسان نظیر زوجیت اربعه نیست، نظیر انسانیت نیست، بلکه در محور هویت او رفته جا کرده و هویتش رو گذاشته کنار. چیزی نمونه بر انسان. انسان لیس الا آیت الحق. اگر لیس الا آیت الحق، نشان را شما بخوای مستقل کنی یعنی چی؟ اگر یه سمتی بود داشته باشه، معلوم شد در اون سمت نشان حق نیست دیگر، ولی که مستحیله. بنابراین تفویض بالقول المطلق مستحیل است. نه قدرت نامتناهی مغلول الید می شود که یک برهان، نه حرف مستقل می شود برهان دیگر. تفویض که محال شد، پس ربوبیت منحصراً ماد خداست، دیگران مدبرات امرن به اذن الله. اونگاه میشه آیه سوره مبارکه انبیا که بل عباد مخرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. والحمد لله رب العالمین.